و در کنار آنها چندین کارگاه علمی آموزشی و تخصصی نیز برپا خواهد شد. این نمایشگاه تا 8 تیر در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برپاست.
خبری تحلیلی روی خط بازار
بسم الله و بالله و توکل تا الله. خدای از تو مدد میجوییم، امیدوارم که تا پایان این کار خوب و درست از آب در بیاد انشالله. خانم آقایان سلام، بعد از ازتون بخیر باشه. امیدوارم در یک روزی که حدود 41.2 درجه یا 42 درجه گرما به طور متوسط در تهران هست، به اندازه کافی برنامه‌ریزی کرده باشید که در اوج گرما، یعنی حدود ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر بیرون نبوده باشید و بتونید امروز برنامه ما روی خط بازار رو تا حدود ساعت 7 بشنوید. من ناصر خیرخواه هستم، در کنار دیگر همکارانم در حالی که ساعت 6:03 است با این موضوعات خدمتتون خواهیم بود و با این سامانه پیام کوتاه 30,36,37 که برای شما آشناست برای طرح نظر و دیدگاهتون. در این برنامه که به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی تقدیم شما شنوندگان میشه، از ظرفیت‌های تجاری ترانزیتی کشورهای D8 خواهیم گفت، از چراغ سبز روسیه به ایران برای کشت فراسر زمینی هم بیشتر خواهید شنید، از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا خواهیم گفت و از علت افزایش دوباره تورم اون هم در آمارهای خرداد ماه، آیا همچنان این روند ادامه خواهد داشت یا به توقفی دست خواهیم یافت؟ اعطای اولین گواهینامه حرفه‌ای بازار پول ایران چیست؟ در این باره بیشتر خواهید شنید. در طول روز آرزو میکنم فرصت کرده باشید به صفحات نخست روزنامه های کشور هم سری زدید و امیدوارم که سرمقاله روزنامه ها و همچنین مطالب خوندنی اونها رو دنبال کرده باشید. حداقل برای مطالعه 2 تا 3 سرمقاله وقت بگذارید تا آگاهی بیشتر زندگی کنید. خانم آقایان، در طول روزهایی که گرما رو پیش رو داریم، مراقب سلامتی بچه ها و افراد مسن و کسانی که داره بیماری های زمینه هستن باشید. در مصرف آب جدا صرفه‌جویی کنید و اگر قرار برنامه‌ای رو دنبال کنید، مقداری نوشیدنی همراه خودتون داشته باشید تا رطوبت کافی بدن تأمین بشه. بیشتر در باره مسائل مبتلا به و روزمره خودم خواهیم گفت، اما اجالتاً برنامه امروز و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37. حضورتون عرض کنم که بازارهای مختلف تحت تاثیر رویدادهای گوناگون هست، از جمله تاثیرات اقلیمی که راجع به ساعت هست، ولی در این حال بالا پایین شدن برخی از اونها به خبرهای خوبی که از گوش و کنار ایران و جهان میرسه هم مرتبط هست. در برنامه امروز میخوایم به سراغ یکی از موضوعاتی بریم که در بخش نخست امروز هم به اون اشاره کردم، ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی کشورهای D8. و همونطور که میدونید رئیس جمهور در دیداری که با دبیرکل این سازمان داشت گفت ظرفیت‌های بسیاری در کشورهای D8 برای افزایش تجارت تجاری و ترانزیت کالا وجود داره که مخفول مونده، اما اینکه این سازمان چه سازمانی است، مقرش کجاست، روی کرد سیاست‌های آن بر چه اصولی بنیان شده و گردش مالی بین کشورهای عضو D8 چه مقدار هست، ایران کجای این ماجرا قرار میگیره، محور گفتگوهای من با آقای یانوش روحام هست، مشاور محترم سازمان توسعه تجارت در امور کریدورهای تجاری ترانزیتی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. تشکر میکنم از شما و از ادب و احترام به شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم. خواهش میکنم بفرمایید آنچه که اشاره کردم پاسختون چیه.
سازمان D8 از مجموعه‌ای از 8 کشور اسلامی که معروف کشورهای در حال توسعه اسلامی هستش، 8 کشور ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه و علاوه کشور عزیزمون ایران، در رأس سازمان در سال فکر کنم 76 بود، 75 تقریبا که رئیس جمهور و استادی وقت ترکیه پیشنهاد شکل گیری این گروه دادن شکل گرفت. چیزی در حدود 1 میلیارد نفر جمعیت این 8 کشوره که خب اقتصاد بزرگیه، در حدود 4000 میلیارد دلار اقتصاد این 8 کشور مسلمان در حال توسعه است. در داخل خود اتحادیه D8 چیزی در حدود 110 میلیارد دلار تبادل تجاری این اعضا وجود داره که خب به هر حال چیز از سال 6% هم نرخ رشد سالیانش بوده در این 20 سال گذشته، که البته خب بخشی از این رشد به دلیل 2-3 سال اخیر که متأثر از کرونا بازارهای جهانی رشدشون کمتر شد، رشد این کشورها به نوعی متأثر از اونها بوده، اما در مجموع هدف گذاری اعضای گروه D8 در حال حاضر 500 میلیارد دلار برآورد هدف گذاری سطح معاملاتی است که هدف گذاری شده برای تجارت. عرضم به حضورتون که برای هر سال گروه بیانیه‌ای داشته و روی کرده اون با توجه به اینکه به هر حال برخی از همین کشور عضو پیمان همکاری اکو هم هستن، هدف اون توسعه بیشتر اون هستش نسبت به اکو و اجلاس سران این 8 کشور هم در سال در جوان 1997 در ترکیه در هفت تشکیل شد که سه بخش داره: اجلاس سران، شورای وزیرانه که مهمترین بخش اون هستش و کمیته که متشکل از کارشناسان ارشد هر دو کشور. همونجور که اطلاع دارید اخیراً رئیس این سازمان سفری گذاشت به کشور عربیمون و با ریاست محترم جمهور نشستی داشتن و رئیس جمهور محترمون هم تاکید داشتن به افزایش ترانزیت و تجارت در سطح کشورهای D8. خب جغرافیای این کشورها جغرافیای گسترده است و مبادلاتشون به تبع مبادلات گسترده خواهد بود، به خاطر که این 8 کشور مسلمان در حال توسعه در یک منطقه از نظر جغرافیایی وجود ندارن و در اصل 3 کشور ایران و ترکیه و پاکستان هستن که با هم به نوعی از طریق ایران همسایه هستن و میتونن روزهای تجاری و کریدورهای تجاری رو فعال کنن، اما از حیث ترازیم به دلیل این که امروز در دنیا تجارت ها و برد تجارت افزایش پیدا کرده، تجارت در بخش جهانی و گلوبال داره توسعه پیدا میکنه و در هر حال کشورهای اسلامی با هدف نفوذ بالای خودشون و اثرگذاریشون در تجارت جهانی سعی میکنن نیازهای همدیگر رو تامین کنن و در راستای افزایش بود و ارتقای صادرات خودشون
هم همکاری داشته باشن. آقای راهان، اصلا میکنم میفرموشن این موقعیت که ما حالا از همین کشورها میشناسیم D8 چه شرط ویژه‌ای رو با توجه به مشارکت فرهنگی اقتصادی و سیاسی و منطقه و جغرافیایی ایران با اینها ایجاد میکنه و آیا ما در سطح قابل قبول میتونیم با توجه به وجود تحریم های امریکا در سطح بین المللی و آنچه که کاملا روی داده صفت های مالی به ویژه چنبر زده از طریق D8 فائق بیاد، این موقعیت تازه در تراز تحریم های بین المللی ایران توسط آمریکا چیه؟
ببینید، اتفاقی که از موضوعاتی که در همین دوره هم برون تأکید شد، افزایش مبادلات پایاپای بین کشورهای عضو D8 هست.
یعنی موافقن که با ایران چنین
تبدیل کنه؟ بله.
حتی با وجود تهدیدات و مأزوریتی که امریکایی دادن؟
بله، کشورها هستند که به صورت سنتی تجارت خودشون رو با ما دارن و متأثر از حتی تحریم های امریکا هم علاقمند به تجارت خودشون با ایران هستن و سعی می‌کنن تجارتشون توسعه بدن. حالا به هر حال سایه تحریم ها وجود داره، اما همونطور که میدونید نه تجارت ما متوقف شده و اتفاقا رشد هم در این مدت داشته از حیث صادرات غیر نفتی.
اتفاقا عرض من بیشتر معطوف به این نکته بود که شاید برای مردم جالبه که در طول مثلا 7-8 سال گذشته با وجود تحریم ها و شیطنت ها و واقعا ظلم مضافه که امریکایی کردن، نمیخوام وارد تفصیلش بشم چون همگان جنبه های بسیار از این ماجرا رو میدونیم، دنیا بله. هم میدونه، ولی کمتر تمرکز ما روی ظرفیت هایی وجود داره که امروز داریم ازش صحبت میکنیم و به عنوان چهار سبز مشترکه.
سفر آقای عبدالقادر امام در دیپل سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور یا همون موسوم D8 به تهران و دیداری هم که با جناب آقای مهندس سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه داشتن و رایزنی کردن در راستای توسعه همین ظرفیت ها بوده. به هر حال در بسیاری از کشورهای عضو D8 نگاه جامعه و بخش تجاری این کشورها بسیار زیاد امریکایی است، اتفاقا و امروز تجارت امریکا مقبولیت آنچنانی در این کشورها نداره، کما که در نقشه تجارت بسیار از همین کشورها کشور مثل امریکا جز شرکای اصلی تجاریشون نیست و درسته. همین موضوع باعث میشه که ما ظرفیت های زیادی رو برای ارتقای تبادلات تجاری و ترانزیتمون با این کشورها داشته باشیم. با توجه به که ایران هم دسترسی به آبهای گرم داره، هم دسترسی گسترده به کشورهای حوزه سی‌آی‌اس و روسیه داره و در شرایط فعلی هم ظرفیت های ویژه‌ای برای تجارت با روسیه به وجود اومده، قطعا ایران میتونه به عنوان یک کوریدور فعال ترانزیتی در این حوزه عمل کنه. قطعا همکاران ما در وزارت راه و معاونت حمل و نقل و ترانزیت وزارت راه هم برای موضوع تمرکز دارن و نگاه ویژه دارن برای ایجاد دفتر لازم برای برقراری ترانزیت.
آقای روحان میتونم بپرسم که فقط ترانزیت و چه
افقهای
دقیقاً میخوام همین بپرسم، چه زمینه ها و افقهایی برای تعاملات تجاری ایران با گروه D8 گشوده شده؟ چقدر میتونیم امیدوار بشیم به اجرایی شدن اون؟ یک ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه؟
تردیدی نیست که امروز بیش از هر زمانی ضرورت وجود داره که در دنیا اقتصاد چند جانبه گرایی بله. در حوزه اقتصادی و بازرگانی در چارچوب همین سازمان‌های بین‌المللی نظری D8 ارتقا داده بشه و قطعاً هم یک فرصت ویژه برای ما اینجا وجود داره و کشورهای عضو D8 هم نگاهشون همینه و این چارچوب همکاری کمک می‌کنه که کالاهای صادراتی 8 کشور به طریق بهتری و سخت‌تری به دست همدیگه برسه و مبادلات تجاری بین این 8 کشور که از نظر جغرافیایی پراکندگی قابل قبولی داره، همین نسبت پراکندگی کشورهای D8 در هر منطقه فرصت ارتقای برد صادرات اعضا رو به اون منطقه بالا میده.
اتفاقا بله، یعنی همین رو کرده فقط کافیه تصور کنیم در فقط بعد ابتدایی و بنیانیش که هر یک از اینها در این جغرافیا با همسایه‌های خودشون هم بخوان تبادل داشته باشن.
دقیقاً ببینید در صادرات اون چیزی که اهمیت داره و مهمه ارتقای برد صادرات به طور کلی تجارت در بخش منطقه‌ای ریژینال گاهی اینطور تشبیه میشه کشورهای همسایه تجارت منطقه‌ای ایجاد کنن، اما یک گام بالاتر از تجارت ریژینال یا منطقه‌ای همین نوع تجارتی است که گروه D8 بسترش داره فراهم می‌کنه، یعنی فرامنطقه‌ای و ما میتونیم با ارتقای برد صادراتمون از طریق شرکامون در D8 به اون منطقه نفوذ صادراتی داشته باشیم. با توجه به اینکه جغرافی های گروه G8 گستردگی ویژه‌ای داره، هم در منطقه و هم در جنوب شرق آسیا، مثل کشور اندونزی و مصر در شمال آفریقا، میتونه هم به تقویت تبادلات دریایی ما کمک کنه. بالاخره اینه که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جزء 20 خط بزرگ دنیا است و میتونه وارد لوپ ترانزیتی و حمل و نقل در بازارهای غیر بازار کشور خودمون بشه. یعنی در بین این 8 کشور اقدام به حمل و نقل دریایی و ترانزیت انجام بده. بعد هم میتونه رقابت خوبی داشته باشه با کشورهای دیگه. از طرف دیگه هم توجه داشته باشیم که سیاست های تحریمی دولت امریکا اساسا در دنیا نفوذ یکسانی نداره و در برخی از مناطق نفوذ اون به مراتب کمتر میتونه باشه، مثل نفوذی که در کشورهای اروپایی یا حوزه خلیج فارس داره قطعا در این کشورها نداره و همین یک فرصت ویژه برای ارتقاء صادرات است. حتما سازمان توسعه تجارت دفتر لازم رو برای بازرگانان و صادر کنندگان کشورمون فراهم خواهد کرد که این عزیزان بتونن از فرصت ایجاد شده نهایت بهره مندی رو بکنن و دایرکتوری صادرات ما در اختیار کشورهای حوزه G8 قرار خواهد گرفت.
انشالله.
و اقدامات هم در همین مورد در قالب کمیته انجام خواهیم داد.
متشکرم از توضیحات آقای روحان، مشاور محترم سازمان توسعه تجارت، که به پرسش ما پاسخ گفتید. امیدوارم که شاهد تحولات مثبت و ارزشمندی باشیم.
انشاءالله.
خدا حافظ. یالله خدا حافظ. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. 18:38 هست و همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، حدود یک ماه پیش 2 پیشنهاد به ایران داده شده مبنی بر کشت فراز سرزمینی، یکی از جانب روسیه که شنیدید خبرهاشو و دیگری هم از جانب کشور ونزوئلا. روسیه پیشنهاد در اختیار قرار دادن 100,000 هکتار زمین به ایران رو برای کشت فراز سرزمینی داده که کشاورزان ایرانی بتونن از اون بهره برداری کنن. ونزوئلا هم گفته 35 میلیون هکتار زمین قابل کشت داره که فقط 10 میلیون هکتار اون رو بهره برداری میکنه و آماده است که بخش عظیمی از این زمین‌های مستعد رو در اختیار ایران بگذاره. مزیت‌های طرح کشت فراسرزمینی بارها و بارها در این برنامه‌های رادیو اقتصاد و برنامه‌های متعدد دیگری صحبت شده. از جانب کارشناسان گوناگونی درباره اون اظهار نظر شده. در دنیای امروز هم به سرعت با تغییرات اقلیمی و تغییراتی که مزیت‌های نسبی خاک و کیفیت اون داره و تغییرات جمعیتی و غیره و ذلک، این موارد مطرح میشه. اجازه بدید که در این باره بیشتر صحبت بکنم، منتها با آقای دکتر شیخانی از اعضای محترم هیئت رئیسه انجمن کشت فراسرزمینی، تا بیشتر درباره مزیت‌های این طرح و همچنین تجربه‌های دیگر کشورهای جهان بشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که روی آنتن در مورد برنامه کشت فراسرزمینی صحبت میشه که یه مقداری در ایران مخفول مونده. در خدمت هم، سوالی دارید بفرمایید.
دکتر شیخانی، ابتدا پرسیدم ازتون که مزیت‌های چنین طرحی که میشناسیم کشت فراسرزمینی چی هست، تجربه دیگر کشورها چیه و این دو موقعیتی که امروز در برابر بازار کار و تولید و صنعت کشاورزی ایران قرار میگیره به چه مفهومه؟
خب ببینید، این سوال شما جواب بسیار گسترده‌ای داره، ولی من خیلی خلاصه میگم.
بله.
ببینید، کشور ما به خاطر تغییر اقلیم، به خاطر کمبود آب، به خاطر مسائل طبیعی و خشکسالی شدیدی که بر ما غالب شده، ما تقریبا به حالت ورشکستگی آب در بعضی مناطق در آمدیم. لذا کشاورزی ما داره نابود میشه، بعضی جا اصلا کشت نمی کنن. به همین دلیل امنیت غذایی تهدید میشه. امنیت غذایی خیلی چیز مهمیه، کمتر از امنیت مردها نیست، چون امنیت غذایی شکم گرسنه و مردم گرسنه به هر حال خیلی مشکل زندگی کردن باهاشون. خب امنیت غذایی که تهدید بشه خیلی مسائل پیش میاد. به همین دلیل ما مجبوریم که این امنیت غذایی رو حفظ کنیم. خب داخل ایران که تغییر اقلیم و خشکسالی و بی‌آبی و عرض کنم که ناراحتی‌های این چنینی باعث شده که ما نتونیم به اون حد نصاب تأمین بیشتر اقواممون برسیم. مثلا جو، مثلا دانه‌های روغنی، مثلا سویا، اینا مسائلی، اینا مواردی هست، اقلامی هستش که بسیار مورد ضروریه، مثلا برای خوراک دام، ذرت. ما کمبودهای شدید داریم در این مورد. کشورمون هم پتانسیل کاشت همه اینا رو نداره، اگرم داشته باشه به حد کافی نداره. ناچارم بایستی به کشورهای دیگه و فراسرزمینی ها مراجعه بکنیم و از پتانسیل های اونا استفاده بکنیم. و این کاریست که سالهاست تو جهان شروع کردن. اروپایی ها شروع کردن، عرب ها شروع کردن، حتی هندی ها شروع کردن، چینی ها شروع کردن. چینی ها تقریبا نیمی از قاره آفریقا رو خوردن به خاطر همین کار. هر جایی که آبی بوده، زمین مساعدی بوده، چینی ها رفتن اونجا و شروع کردن به عرض کنم که کشت و کار و فرستادن به کشورشون. ما یه خورده ای به خاطر بعضی مسائل مثل جنگ و مثل خوشحالی و خیلی تحریم، و تحریم خیلی اثر مهمی داشته رو ما، خیلی اثر مهمی داشته تحریم رو ما. این مبادلات بانکی تقریبا ما رو فلج کرده برای این کار و این است که ما عقب افتادیم.
و این الان یک فرصت ممتاز تلقی میشه.
بله روسیه بارها گفته. بله بفرمایید.
بله اشاراتون رو بفرمایید، چون می‌خواستم بپرسم که چه نوع کشتی میشه انجام داد.
ببینید کشتی که ما داریم توی دستورالعمل آیین‌نامه‌مون هست، کشتای استراتژیکه، یعنی اون چیزایی که در ایران جزء ردیف‌های اول امنیت غذاییه، مثل جو، مثل دانه‌های روغنی، مثل ذرت که خوراک دام باشه، ما بتونیم اینها رو ببینیم. مثلا هندوانه و مثلا سیفیجات و این حرفا توی استراتژیک ما نیست. مثل برنجه، برنج هم الان با این وضعیت خوشحالی که تو شمال داره پیش میاد مسلما در ردیف همین
کشت فراسرزمینی خواهد بود.
بله ما کلی برنج وارد میکنیم
و میصرفه برای ایران چنین نوع کشتی؟
بله میصرفه، چاره‌ای نداریم. بحث صرفه نیست، امنیت غذایی. اولا که می‌صرفه به شرطی و شرطا، به شرطی که ما بتونیم دلارمون رو درست بکنیم.
چطور؟
بعد بفرمایید اگر بخوایم با دلار 32 تومن و 30 تومن بریم اونجا زمین اجاره بکنیم و تولید بکنیم، بدیهی است که اقتصادی نخواهد بود. ما بایستی از یک معافیت‌هایی، از یک عرض کنم که یارانه‌هایی برخوردار بشه کشت فراسرزمینی که بتونه این کار رو انجام بده. ولی کشاورز ما بخواد حداقل یک میلیون دلار میخواد. فرض کنید بخواییم بریم در قزاقستان، در همین روسیه که الان به ما پیشنهاد داده، کرایه زمین، کرایه حمل نفت، خرید بزرگ، کودهای شیمیایی، و بعد از همه بدتر سوخت در اون کشورها خیلی گرونه. سوخت گازوئیل مثلا تراکتور بخوایم ببریم، میدونید چقدر سوختش گرونه گازوئیل اونجا. خب ما بایستی از یک یارانه‌هایی برخوردار بشیم. کشت فراسرزمینی یک تبعاتی داره، اگر بخواد اقتصادی بشه بایستی که یارانه بخوره، و اگر بخواد اقتصادی نباشه با دلار 30 میلیون و 30,000 و 32,000 تومن و هران نیمایی 27,000 تومن بخواد بره کشت بکنه، بدیهیست به همون قیمت هم ما باید بخرن. در صورتی که دستورالعملشون خرید اون قیمت نیست. دستورالعملشون قیمتهای پایه‌ایست که وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی میداره. از این نظر صرف نمی کنه و همین باعث شده که علاوه بر تحریم، این گرانی ارز و مبادلات بانکی باعث بشه که ما نتونیم فعالیت خوبی داشته باشیم.
خب پس اینکه شما اون همه مزایا رو اشاره کردید، با این معایب و نقاط قابل توجهی که از مسائل پیش روی اون هست، چطور میتونیم مزایای یه تراز مثبتی ازش استخراج کنیم که این قابلیت رو داشته باشه؟ مسلما
تراز مثبت که تا حالا نداشته. میدونید تا حالا من الان 5 ساله که من اساسنامه‌شو من نوشتم، یعنی اتاق بازرگانی ایران متکفل این کار شد و ما آمدیم جلو و این انجمن رو تأسیس کردیم. داوطلب خواستیم، آمدن و رفتن و مسلماً با این ارقام بانکی و با این تشکیلات به صرفه نبوده متاسفانه. حالا میگم که حالا امیدواریم که بعد از این تحریم‌ها که همین امروز هم مثلا صحبتش بود که داره دوباره برجام میشه، بعد از این تحریم‌ها یه گشایشی بشه، امیدواریم گشایش بشه، یه گشایشی بشه که ما بتونیم از یه مزایا و یک پوهنای مثبتی برخوردار بشیم که بتونیم کشاورزمون رو بفرستیم، یا حداقل مثلا بتونیم گازوئیلش رو بفرستیم، تراکتورش رو بتونیم بفرستیم و بعد اینا با یه پوهن مثبتی از ما بخرن، یعنی از کشاورز فراسرزمینی بخرن که کشاورز فراسرزمینی ضرر نکنه و الا با مشکل روبرو خواهیم.
خب حالا بحث بسر اینه که ما دو تا نیاز داریم، یکی نیاز داخل هست من جمله نهادهای دامی علوفا قیروزلک و بعد منابع غذایی، یکی دیگر این هستش که مازاد این اگر که در مقیاس، چون این کار دقیقا مقیاس های بزرگ رو میطلبه، مقیاس های بزرگ هم
بالای چند هزار هکتار،
بله اینا کاری است که در حقیقت به مگا پروژه ها یا مگا طرح های جهانی هم شناخته میشه، بنابراین نگاه و اقداماتش هم اقدامات ویژه خواهد بود، منتها باید صرف و صلاح هاشو دید. فکر میکنید که با شرایطی که من جمله روابط دو جانبهی که الان هست بین ایران و روسیه، ایران و ونزوئلا، خود این کمک میکنه فارغ از فضای تحریم های امریکا بشه کار رو جلو برد؟
بله کمک میکنه، کمک میکنه. چرا کمک نکنه؟ چون یه بحث روابط دولتی و دیپلماتیک در
دقیقاً داره. چون بحث پیمان های پولی دو جانبه فارغ از دلار مطرحه الان.
بله و روابط دو جانبه هست. مثلا یه موقعی من یه بار یه سفری داشتم با یه انجمن دیگری چند سال پیش، هنوز این جنگ و این حرفا در سوریه نبود، موقعی که هیئت ایرانی وارد شد، از یه کانال دیگری وارد شد، با احترام وارد شد، از مرز خارج می‌شدیم با احترام بود، هتل با احترام بود، مجامعی که چون یه سفر رسمی بود، رسمی حتی بخش خصوصی بود، دولتی نبود، ولی چون می‌فهمیدن یه هیئت ایرانی سرمایه‌گذار آمده و از تجاری آمده، از یه پوهنایی برخوردار بود. بدیهی است که روابط خوب دیپلماتیک روی سایر قسمت‌ها هم تاثیر می‌ذاره.
بدون شک. بسیار خوب. من از شما متشکرم. ما منتظر میشیم تا خبرهای تازه‌ای برسه و پیجوهای ما در همین برنامه‌های خودم در رادیو اقتصاد هم دنبال می‌کنیم. شاید
به رادیو اقتصاد برنامه زیاد داشتم.
بله بازم دنبال می‌کنیم. امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم.
به هر حال من امیدوارم که مردم آگاه بشن و این تحریم برطرف بشه و دست ما باز بشه که بتونیم امنیت غذایی رو تامین کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون.
شما متشکرم.
آقای دکتر شیخانی از بخیر، خداحافظ. عصر بخیر شنوندگان عزیز، همونطور که اشاره کردم 30,036,37 در طول پخش این برنامه در اختیار شما شنوندگان هست تا درباره آنچه گوش میکنید به اظهار نظر بپردازید. همونطور که در آغاز برنامه هم یکی از عناوین برگزیده رو در فهرست اونها مرور کردیم و در جریان بودید، موضوع اعطای نخستین گواهینامه حرفه‌ای بازار پول ایران هست که در مراسمی به پذیرفته شدگان در آزمون اخذ این گواهینامه اعطا شد. این گواهینامه چیست و از چه اعتباری برخوردار کارکرد و کاربرد اون در حوزه‌های پولی اقتصادی مملکت چگونه خواهد بود؟ این پرسش اساسی و مهم من خواهد بود در گفتگویی که با آقای دکتر فرشاد حیدری دارم، رئیس محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران. سلام، وقتتون بخیر دکتر حیدری.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
ممنونم. بیشتر می‌فرمایید درباره آن چه اشاره کردیم؟
بله حتما. عرض شود خدمت شما و شنوندگان عزیز، در ارتباط با عضویت اعضای هیئت مدیره در بانک‌های کشور، قاعده بر اینه که بر اساس قانون اشخاص باید دارای یک سری از شرایط باشند، از جمله دانش آموخته رشته مربوطه، سابقه خدمت و انجام کار مرتبط با بانکداری. علاوه بر اینها بایستی که یک فرایند مصاحبه صلاحیت حرفه‌ای اونها برای مصاحبه کننده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست مخرج بشه. خب مستحضرید که مصاحبه علاوه بر اینکه محاسنی داره، یک نواقص و اشکالاتی هم